شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
پس از هفته ها فشار سیاسی، صدر اعظم استرالیا در ماه جاری از تشکیل کمیسیون سلطنتی حقیقت یاب با منظور بررسی عوامل افزایش یهودستیزی و انگیزه های پنهان حمله تروریستی بوندای خبر داد. این اقدام تازه ترین مورد از سلسله کمیسیون های سلطنتی است که برای بررسی موضوعات گسترده تشکیل شدند. اما سوال اینجاست که کمیسیون سلطنتی حقیقت یاب چیست و چی وظیفه دارد؟
Knowing that just like people who gathered that night on Bondi Beach were committing to that light will prevail over darkness. It's clear to me that a royal commission is essential to achieving this.
این اظهارات نخست وزیر استرالیا با تاریخ 8 جنوری است. او خواهان تشکیل این کمیسیون برای بررسی موضوعات مرتبط با یهودستیزی و جزئیات حمله تروریستی ماه دسامبر در منطقه بوندای که در جریان جشن هنوکای یهودیان رخ داد و منجر به کشته شدن 15 تن گردید شد. پس کمیسیون سلطنتی چیست؟ این یک نهاد تحقیقاتی عامه و مستقل است که توسط حکومت‌های ایالتی یا حکومت فدرالی ایجاد می‌شود. رونالد ساگویل قاضی پیشین میگوید که دو نوع کمیسیون سلطنتی وجود دارد که اغلب با هم یکسان دانسته می شوند.
One kind of royal commission is an investigation into something that's gone terribly wrong, like a robo-debt, or if there has been a disaster of some kind, the job of the royal commission is to investigate, make findings, and perhaps make recommendations that somebody be referred for criminal prosecution. The second category are policy-oriented royal commissions, like the Disability Royal Commission.
حکومت ایالتی نیو ساوت ویلز ابتدا در 14 دسامبر و در پی حمله بوندای تحقیقات اختصاصی خود را اعلام کرد و همزمان تحقیقات پلیس فدرالی استرالیا نیز در جریان بود. اکنون قرار است تمام این قضایا در یک کمیسیون سلطنتی فدرالی پیرامون موضوع یهودستیزی و انسجام اجتماعی ادغام شوند. بسیاری بر این باورند که سایر اشکال تحقیق فاقد صلاحیت لازم برای اثبات اثربخشی در این قضیه هستند. آقای ساگویل می گوید تفاوت کلیدی اینجاست که کمیسیون سلطنتی برخلاف سایر نهادهای تحقیقاتی می تواند افراد و نهادها را مجبور به همکاری و حضور در جلسات کند.
They include the power to compel a witness to give evidence and to do so without the protection, for example, of the privilege against self-incrimination. It also has power to require individuals or agencies to provide written information on matters that are specified by the Royal Commission. So
دکتر جل شپرت، استاد علوم سیاسی در پانتون ملی استرالیا معتقد است که این کمیسیون ها می توانند ابزار سیاسی مفید برای حکومت ها باشند.
Responding quickly in a way that shows voters and citizens that you are serious about this, but also not having to come up with a solution straight away. So they kind of kick the can down the road of having to deliberate and come up with, you know, policy suggestions, or, you know, in the worst case, and this happens more at the state level because of the nature of state royal commissions, you know, sometimes criminal prosecution.
حکومت استرالیا کمیسیون سلطنتی را بالاترین نوع تحقیقات در موضوع دارای اهمیت عامه تعریف می کند که تنها در شرایط نادر و استثنایی تشکیل می شود. و اگر فکر می کنید که تشکیل این کمیسیون ها دیگر چندان نادر و استثنایی به نظر نمی رسد، اسکات پرازر مشاور پیشین سیاسی و استاد پانتون می گوید که شما حق به جانب هستید.
Since 2013, we've had 13 sort of royal commissions. Okay, so we've had an increase in federal royal commissions. Okay, happening, and I think that's a reflection that, you know, royal commissions is the institution you turn to when you run out of institutions to review things independently. I call it the institution of last resort.
هر کمیسیون سلطنتی متفاوت است، نه تنها با دلیل موضوع تحقیق، بلکه با دلیل شخصی که آن را اداره می کند و محدودیت هایی که برای تحقیق دارد. این محدودیت ها توسط لایحه وظایف تعیین می شوند که مشخص می کند چی موضوعات قابل بحث و چی موضوعات خارج از صلاحیت کمیسیون هستند. در تعیین این چارچوب‌ها موضوعات چون حریم خصوصی، امنیت ملی و هزینه‌های گزاف که گاهی به میلیون‌ها دلار می‌رسد در نظر گرفته می‌شوند. با وجود اینکه این یک روند مستقل از حکومت بوده و به طور جداگانه پیش برده می شود، اما دکتر شپرد معتقد است که در نهایت این اراده سیاسی است که محرک اصلی آن می باشد.
So if we sort of bring this back to individuals, that is Anthony Albanese saying, I'm not going to deal with this sort of, with this in Parliament yet. I want this to go to a Royal Commission, but I'm going to specifically tell the Royal Commission what I want them to talk about, the kinds of ways that I want them to think about those issues, and I'm going to pick the person that chairs it.
جلسات استماعی عمومی و خصوصی معمولاً با مدت یک سال ادامه می‌یابند و پس از آن کمیشنر و کارکنان باید گزارش نهایی را بنویسند. این گزارش شامل توصیه‌ها برای تغییر سیاست هاست و در صورت وجود شواهد جرمی می‌تواند قضایا را به سورنوالی راجع کند. با این حال اسکات پرازر مشاور سیاسی پیشین میگوید که یک تنش نهفته در این پروسه وجود دارد. بدین معنا حکومتی که حکم تشکیل کمیسیون را صادر می کند معمولا خودش مسئول اجرای یافته های آن است.
There's always this problem is the Royal Commission's recommendations have to be implemented by the government of the day. A Royal Commission has got no power to implement its recommendations. And governments have all sorts of techniques to manage royal commissions. They can say they're doing it. They can say we don't agree with this recommendation or it's going to cost too much or so on.
اما آقای پرازر تاکید میکند که ماهیت علنی جلسات و در دسترس بودن گزارش ها برای مردم به معنای آن است که پاسخگویی در ذات این پروسه نهفته است.
It's a brave government that ignores the royal commission, okay? Because politically it will become untenable. So government's going to be very wary about opposing things. There's evidence is something like 60% of recommendations of royal commissions are implemented, okay? And sometimes that's because some of the recommendations require state governments.
گزارش میان دوره‌ای کمیسیون سلطنتی حقیقت‌یاب سال 2026 درباره یهودستیزی و انسجام اجتماعی قرار است در ماه اپریل سال جاری نشر شود. این گزارش توسط کامیلی بیانچی از بخش خبری SBS تهیه شده بود.
می‌خواهید این گونه گزارش‌ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می‌گیرید گوش دهید.